هزار جریب زمین این باغهای میوه را احداث کرده است. او افزود که بلخ، سمنگان، سرپل، کابل، پروان، لوگر و پکتیا در اولویت پروگرام هایشان قرار دارد. با گفته سخنگوی وزارت زراعت، افغانستان یک کشور زراعتی و محصولاتی است که با حاصلگیری از این باغها صادرات افغانستان به کشورهای جهان افزایش خواهد یافت. و دهاتن از اعضای شورای مرکزی اتحادیه‌های صنفی امروز در کابل دست به اعتراض دادند. آنان از حکومت افغانستان خواستند تا برای بهتر شدن زندگی کارگران تمرکز بیشتر به تأسیس فابریکه‌های تولیدی داشته باشند. این افراد که در مقابل مسجد عیدگاه شهر کابل تجمع کرده بودند گفتند که حکومت در چند سال گذشته برای بهتر شدن وضعیت زندگی کارگران کار انجام نداده است. آنان میگویند که تعداد فابریکه ها نیز در اثر بی‌توجهی حکومت با سقوط مواجهند. در این حال آسمودین همراه معاون وزارت کار و امور اجتماعی به این افراد اطمینان داد که برای حل مشکلات آنها حکومت برنامه های جدید را روی دست دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را خواهید شنید، اما قبل از آن در جستجوی انصاف.
من نه دارم نه زور دارم
من خانه ایجا باشنم ملد خوبشنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل مهاجرین کشورهای خارجی که ظرف چند سال گذشته به افغانستان آمدند. امیر حمزه رئیس انجمن امور پناهندگان که برنامه‌ندگی از این مهاجرین به استودیو رادیو آزادی آمده بود، ما تماسش را با سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برقرار کردیم. اینکه مهاجرین خارجی از کدام کشورها هستند و چه مشکلات دارند، همه را در این گفتگوی تلفنی دنبال کنید که میان امیر حمزه نماینده مهاجرین خارجی در افغانستان و سراج الحق سراج معاون سخنگوی وزارت خارجه انجام شده است.
امیر حمزه حلیموف خلیکوویچ هستم، رئیس انجمن امور پناهندگان و تأسیس کننده امی انجمن هستیم. تخمینا سال 1992 در افغانستان مهاجر هستیم. آمده بودیم اول در کمپ سخی شهر مزار شریف بودیم. اکثرا کارمندای ریاست کنسولی مرا میشناسن، من بسیار امروی اونا در ارتباط بودم. سابقا درخواست داده بودیم، من از نام خودم تنها از طرف خود گپ نمیزنم. بعدن که ما همی انجمن را تأسیس کردیم، ایرانی، عراقی، کردی، بلوچی، دیگه کشمیری، از همی دیگه کشورها که اینجا پناهنده هستن، دیگه این همی طبقه در اینجا آمدین از تمام حق و حقوق محروم هستن. اگرچه شما ده ها بار نوشته کرده ارسلا صاحب بود، فاضل صاحب بود، رئیس کنسولی دیگه سابق که بودن در اینجا بسیار همکاری کردن، انوری صاحب بود، خلاصه اینا بسیار همکاری کردن همراه ما. فعلا من در وزارت مهاجرین هم هستم. همی مشکلات همی پناهنده و پناهجویی که در افغانستان هستن، از ایران و عراق و کرد و بلوچ و دیگه همی مردم ها را ما به تمام مراجع رساندیم و چندین بار ما در پارلمان شیشتیم، همراه پارلمان صحبت کردیم، بالاخره فیصله شد. یونیسیار خواستن، وزارت مهاجرین خواستن، در دیگه هفتهش ما را وقت دادن، خلاصه رفتیم شیشتیم، همراهشون صحبت کردیم، بالاخره اینا به یک فیصله آمدن که باید در افغانستان قانون پناهندگی توشیع شود که همین مردم مشکلاتش حل شود. ما بسیار خوشی کردیم، تشکری گفتیم. همونطور سال 1391 بود و این را وظیفه دادن وزارت مهاجرین که در رهبری همو هیئتی که ترتیب تنظیم میداد قانون پناهندگی را، در رهبری هیئتش همو فضل احمد عظیمی میگن معین پلیسی انسجام، اینا ترتیب تنظیم کردن. خلاصه شاید سراج صاحب خودش در جریان باشه، قانون پناهندگی را بالاخره ترتیب تنظیم کردن. تا دو سال سه سال اینا وقت تیر میشه، ترتیب تنظیم کردن و روانش کردن به وزارت عدلیه، به شورای وزیران. خلاصه فعلا تحت دوران است که تا به حال همی توشیع نشده، مشکلات ما روز به روز زیاده میشه. درخواست ما چی است؟ درخواست ما همی است که دیگه مراجعی که ما همراهش رابطه داریم، وزارت عدلیه است، وزارت مهاجرین است و مراجع زیربطی که همی قانون پناهندگی را سرش کار میکنن، همینا میگن که یگانه مرجعی که مخالفت در توشیع همی قانون داره وزارت خارجه است. ما مشکلات همی است که باید که همی وقتی که همراه وزارت عدلیه، وزارت خارجه و جمعی سازمان های بین المللی که یونیسیار است و دیگه اینا میشینن صحبت میکنن، به خاطر امی پناهنده و پناهجویا تا که قانون پناهندگی توشیح می شود، خواهش ما همی است که یک کمی از حق و حقوق که حق کار ندارن، دیگه حق ندارن، تا که امی توشیح می شود یک جای یک اردوگاه برای اینا تهیه بکنن که تمامش جمع شون، قضیه های اینا بررسی شون، غیر قانونی عالی یکیش در کله پشته است، یکیش دیگر در دارالامان است، یکیش سرای شمالی است، یکی پلیچرخی است، اینا ادبای خارجی هستند، باید اینا جمع شون. ما همراه نهادهای بین امنیتی هم گپ زدیم، اینا گفتن بسیار خوب است که باید ادبای خارجی در یک جای جمع شون و تحت پوشش دولت باشن. یگانه خواست ما همی است که با همراهی امی مراجعی که امی زیرفت هستند و کارهای امی پناهندگی و پناهجویی و مهاجرینی میکنن، امینا یک جای شون و از هر مرجعی که میتونن، یا که دونر دارن یا که چی است، یک جای به اینا تهیه بکنن که امینا جمع شون و قضیه هایشان بررسی شود.
خب سراش صاحب، جواب شما با اینا چی است؟
جواب موضوعاتی که مطرح کرد مربوط به وزارت های مختلف خودشان اونا فهمیدن، بحث کمیسیون موقع دارن، اما هم روشن همکاری شده. من خواست مشخص از یاره، تنها چیزی که ما برداشت کردم اینه نیست که اگر زمانی که ما میشینیم با دیگه وزارت ها سر از او بعد یک کم فشار بدیم که قبول کنه، که هر وزارت از خود یک سخنگو داره و پالیسی خود داره، میتونه که وزارت مهاجرین تماس بگیره، وزارت عدلیه است، وزارت های مربوط است و مشکلات ها که طرح کردن، البته قسمت دفاع وسیع و در بخش های مختلف ریاض کردن که مربوط وزارت های مختلفی هم میشد، اما هر قسمتی که در بخش مشکلاتی یاد داشته باشن در وزارت امور خارجه و چیزی که از مربوط وزارت امور خارجه و در کارولای پالیسی ما باشه، ما در خدمتشان هستیم، شماره تلفن دارن و میتونن بیان هر زمان مراجعه کنن و ما همراهشان همکاری میکنیم. و قرار گفته هایی که خودشان هم بیان کرده نیست که وزارت امور خارجه در همه قسمت های یا در بخش ریاست قنسلی ما تشریف آوردن، در هر قسمت ریاست قنسلی ما قطعا نام گرفت از معاونین و خود رئیس و رئیس هست بخش نام گرفت که به یار همکاری کرده و تشکری هم کرد، اما باز هم در هر قسمتی دیگه که مشکلاتشان با وزارت امور خارجه مربوط باشه و وزارت امور خارجه بتانه باشن همکاری کنه، ما در خدمتشان مراجعه کنن و ما به خاطر مشکلشان رای حل فصل پیدا میکنیم.
واقعا سیراج صاحب محترم بسیار زیاد ما تشکری میکنیم، ما هیچ وقت شکایت نداریم، چون که ما قبلا هم همچنان که یاد کردم قبلا با رئیست کنسولی شما ما در رابطه بودیم، عبدالخالق ارسلان میگن شاید بشناسیش، او بسیار کتی ما همکاری کرده، همی دیسکی تابعیت و دیگه ایش بسیار کتی ما همکاری کردن، دیسکی پناهندگی بسیار همکاری کرده، خود ریاست کنسولی بسیار همراه ما همکاری کرده، ما بسیار تشکری میکنیم، اما باز هم سرنوشت ما معلوم نشده، عدم قانون پناهندگی است. ما میخواهیم که یک حقوقی که بسیار همطور ضروری است باید برای ما داده شود، ما مراجعه بکنیم و جمعی ادبای خارجی پناهجو که هستن مراجعه میکنن، بسیار میگن که اوجا هیچ کس ما را پرسون نمیکنن، ما خود ما نابلد هستیم. بنان امی انجمن امور پناهندگان که هست، همی هدفش این همی است که عموم امی نماینده هاش بره و اوجا مشکلات امی پناهجو را حل بکنه. بازم سیراج صاحب محترم از شما یک جهان تشکر که امروی ما مصاحبه کردی، چی وقت ما مراجعه بکنیم بیایم پیش شما که شما را باز بعضی مسائل است که از نزدیک ببینیم و حل فصل بکنیم. بخیر،
هر زمانی که شما بخواید و هر زمانی چون مشکلات را که طرح کرده در قسمتی که حتی در وزارت خارجه را شما مطمئنن هر زمانی که تشریف میره یک روز بیشتر برای من بگویی وقت ملاقات در تنجیل میکنم باید نزدیک میبینیم و تمام مشکلاتی که مربوط ما باشه و تا جایی که بتانیم رای حل نشم بتانیم و مربوط وظایف وزارت امور خارجه باشه ما برتان حل میکنیم و در قسمت های دیگه هر زمانی که شما بیاییم مشکل نیست، شما اگر پیش شما تلفن است تماس بگیری به روز بعدیش بیاییم وقت ملاقات برتان میکنم مشکل نیست.
سراش، یعنی شما در قسمت حال مشکل از نه قسمه که گفتین انشالله اقدام خواد کردین؟
ما گفتیم باشم، گفتی خودشان هم انجمنی هستن که با وزارت های مختلفی رفتن مراجعه کردن و هر مشکلشان در خود وزارت امور خارجه در قسمت هایی که بند باشه و شکل مشکل قومی داشته باشن تشریف دارن ما او را حل میکنن، گرچه که خودشان هم تشکری کردن و همیشه قبلا هم این کار شده، باز هم اگر کدام مشکل قانونی وجود داشته باشن بیان از آن دفعه ما هم داشتن هم کنیم.
حتما سیرا صاحب محترم، انشاءالله با امید دیدار، انشاءالله حتما میبینیم میریم. بعضی مسائل هاست که اونجا باید که همه پناهنده ها را عموم همه ادبای خارجی که دیج هستن انشاءالله از نزدیک ببینیم، امیدوار هستیم که در چوکات قانونی همه وزارت خارجه باشه و یک راه حل پیدا شه. بخیر، بازم تشکر از شما سیرا صاحب محترم.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که پیشکشتان کردیم. شما هم اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید حبیب‌زاده هستم. در این برنامه حقیقت چیست با محمد گلاب منگل، وزیر امور سرحدات و قبایل افغانستان گفتگو میکنیم. لطفاً در نخست به طور فشرده برنامه هایتان بگوین و همچنان بگوین که در صد روز نخست کدام برنامه را روی دست دارین.
تشکر. ما در روزهای اول تعیین کابینه جدید در اولین جلسه کابینه هدایت گرفتیم از طرف جلالت ما جمهور رئیس که برای صد روز اول مسئولیت خود، وظیفه خود، پلان کاری معین را باید طرح ریزی شود و بالاخره با تعقیب از او بتانیم در صد روز اول ما باید فعالیت ها و کارهای مشخص و معین داشته باشیم و نتیجه داشته باشیم.
در کدام بخش
ما مطابق پلان استراتژیکی که برای وزارت خود داریم که دو اهداف قصیر المدت، وسط المدت و طویل المدت وجود دارن، مطابق از او ما برای صد روز نخست یک پلان معین و مشخص را زیر دست داریم که در هفته جدید انشالله این پلان تکمیل میشه و ما عملا دست به کار میشیم.
مثلا در صد روز اول چی کار را در صد روز برنامه‌تان قرار دارم؟
به طور مثال اگر بگویم ما در صد روز اول فرض مثال در پلان داریم که ما یک تیم ما به خوست سفر بکنه، کسای بجای شدگانی که در خوست موجود است وضعی از واره باید بررسی بکنیم و در صد روز اول با ارگان های زیرفت که وزارت مهاجرین است و ایجنسی های یو این است، مثلا دبلیو پی و یونیسار و سایر ایجنسی هایی که در این رابطه کمک میکنن، امی هماهنگ کردن امی موضوع یکی از پلان های ما به طور مثال اگر باشه، ما در صد روز اول این یک پلانه. یا فرض مثال ما یک جلسه به سطح زون در شمال میگیریم که در اون جلسه یا در اون جرگه بزرگ از زونهای مختلف افغانستان، از جنوب، از شرق، از جنوب شرق ما مستفیده و متنفذین داشته باشیم که در شمال روی مسائل وحدت ملی و روی مسائل ثبات و تامین امنیت یک جرگه وسیع را به تدویر میکنیم. این یک از پلان های ما اگر در پلان گنجانده شود که ما یقین داریم که در پلان ما هست، هدف ما ایست که صد روز اول گفتیم رئیس جمهور هدفش این است که ما در امی مدت سه ماه اضافه تر از سه ماه باید به طور مشخص از کارهای و از فعالیت های خود فعالیت های معینه داشته باشیم و نتیجهش با مردم و با نماینده های مردم باید ارائه بکنیم. بعد از اون که صد روز پرا شد ما تمام نتایج گزارش صد روز اول با ریاست جمهوری و رئیس جمهور باز این را با ملت ارائه خواهد کرد. ولی در مجموع امی صد روز اول معنایش امی نیست که امی پلانه. این صد روز اول فعالیتش یک از فعالیتش شاید آغاز فعالیت‌های اهداف متوسط مدت و یا برای طویل المدت این آغازش باشه. در این صد روز شاید نتیجه نتا، یک تعداد فعالیت‌ها شاید آغاز شود که در این صد روز صرف آغاز شما شاید باشیم و یک تعداد پروگرام‌ها شاید تکمیل شود. این نظر به اهدافی که ما داریم که آیا اهداف در چی مدت زمان ما او را عملی کرده میتونیم.
بله. خیلی منگل، برخی از مردم به این باور هستند که این خط فرضی دیورند از عوامل اصلی بدبختی در کشور بوده. بر حال این مسئله چه برنامه دارین و همچنان چقدر براتون باعث نگرانی مسئله حفر خندق در امتداد خط دیورند است؟
خب خط دیورند یک موضوع ملی و تاریخی است. در موردش نه حکومت‌های قبلی که شما بهتر می‌فهمین نتونستن تصمیم بگیرن و ما هم بدون اراده مردم و بدون فیصله مردم در این رابطه گفته نمی‌تونیم و این هم ما فکر می‌کنم بی‌انصافانه خواهد بود که بگویم که تمام مشکلات از خط دیورند است. ما مشکلات دیگه از ناحیه‌های مختلف، از ابعاد مختلف داریم که افغانستان در طی 3-4 دهه ناامن است. عوامل دیگه و شرایط دیگه در رابطه موجود است. ولی مشخص اگر بگوییم که قبایل هر دو طرف خط در طول تاریخ مناسبات بسیار خوبی دوستانه داشتن، مناسبات همکاری، همکاری متقابل. از این باید چشم پوشی نکنیم و ما هم میخواهیم که امی مناسبات گسترش پیدا بکنه، امی مناسبات دوستانه باشه، هم در مسائل تجارت داد و ستود، هم در مسائل فرهنگی، هم در مسائل امنیتی میتونیم که هر دو طرف اقوام با هم کمک بکنن. در طول تاریخ شما دیدین که در امتداد خط و در امتداد سرحد همیشه اقوام رول بازی کردن.
دقیقاً.
و این رولشان بسیار مثبت بوده. ما وقتا اوقدر قوت‌های امنیتی و پاسداران سرحدی نداشتیم، ولی اقوام بودن که همکاری میکردن و این سرحد را پاسداری میکردن. اگر چنین مناسبات ایجاد شود، ما فکر میکنیم که این به نفع کشورهای ما، همسایه و کشور ما است.
بله، اشاره در اینجا به این بود که پاکستان از این موقعیت به نفع خود استفاده میکنه و بدبختی ها را به مردم به بار آورده. و حفر خندق نشان دهنده چی است به نظر شما؟
موضوع خندق ها از طرف پاکستان چند قبل که آغاز شده بود، در خود سرحد، اقوام سرحد ای عمل جلوگیری کرد. خب ای که پاکستان روی کدام هدف این خندق حفر میکرد سر از او ما بحث نمی کنیم، ولی اقوامی که در این طرف خط و در اون طرف خط ساکن هستند خلاف امی عمل پاکستان شد که این کار متوقف شد. به هر صورت این مسائل بسیار عمیق، ما فعلا با بسیار تفصیل در مورد صحبت کردن نمیتونیم. این مربوط به پالیسی خارجی ماست که وزارت خارجه و شورای امنیت ملی ما در این مورد ارگانهایی هستند که مسئولیت داره و ما مطابق امو اهدافی که از ریاست جمهوری، از شورای امنیت و یا مطابق پالیسی وزارت خارجه ما بر ما داده میشه، این مورد ما با تفصیل با شما صحبت خواهد کردیم. ولی چیزی که مهم است، ما من حیث وزیر سرحدات و قبایل افغانستان ایرا بسیار مهم میدونم که اگر مناسبات بین اقوام و قبایلی که در دو طرف خط زندگی میکنن ما به عوض که در مقابل یک دیگه تقابل داشته باشه یا در شرایط مخاصمت زندگی بکنن، اگر این شرایط به شرایط دوستانه همکاری تبدیل بکنیم به نفع هر دو کشور است.
بله، شما بیشتر اشاره کردین که در برنامه های صد روز نخستتان مسئله خوست، مهاجرینی که میان به خوست هم قرار دارن، یک تشویش وجود داره که دشوار است تا تشخیص داده شود که چه تعداد زمین کسایی که از اون طرف میاین واقعا آدمایی هستن که با تروریست ها ارتباط ندارن و اسنادی که به رزونا میتین، کارت هایی که داده میشه، چگونه تشخیص میتین شما این مسئله؟
شما دو موضوع را مطرح کردین، یکی موضوع کارت، یکی موضوع بیجه شدگانی که به خوست و یا به ولایت پکتیا آمدن. در مورد این که به چه کسان کارت داده میشن، او یک پروسیجر علیحده است. این کارت ها مستقیما از وزارت سرحدات و قبایل داده نمیشن، ارگان های امنیتی و استخباراتی و کشفی تثبیت میکنن با هماهنگی این ارگان ها اشخاص و افرادی که مربوط به قبایل هستند و به افغانستان به خاطر تجارت، بزنس و یا سایر اهداف و کارها به افغانستان میاین، این کارت ها داده میشن. ولی در توزیع کارت ها امی ارگان های کشفی و خود وزارت تضمین های معتبر از پیشان اخذ میکنن کمپانی ها تا و تصدیق بکنن که این افراد و اشخاص هستن که به خاطر کاروبار و یا تجارت به افغانستان مسافرت میکنن. به هر کس این کارت ها داده نمیشه. ولی این که در امی بیجه شدگان چی نوع افراد و اشخاص وجود دارن، این هم باز مربوط میشه به ارگان های کشفی و استخباراتی. ولی اداره ما مسئولیت داریم در پولی دیگر وزارتخانه ها، وزارت مهاجرین و باز ایجنسی هایی که کمک کننده هستن کمک میکنن به خاطر کمک های بشری، چون به افغانستان آمدن به اساس مشکلات آمدن، ما باید کمک های بشری برای جواب برسانیم.
بله.
که او خیمه هست، او مواد خوراکی هست و دیسه ضرورت هاست که اگر و در پولوی ازی بر اطفالشان مکتب اگر وقت زیاد یا ایجاد تیر بکنن و هر سالی که تیر میشن اطفالشان از مکتب بی بهره میمانن، بالاخره یک چیز بسیار بزرگ است که بازی اولادایشان تمامشان به سواد میمانن و میشه که مورد استفاده هر کسی چون به سواد هستن قرار بگیره.
قسمی که شما شاهد هستین دمی درگیری هایی که اخیراً آغاز شده در کشور، نیروهای امنیتی میگن که جنگجویان از کشورهای همسایه هستن، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، چین و غیره. آیا شما هم میتونین که برای جلوگیری از این که از این کشورها این جنگجویان داخل افغانستان نبین و در مقابل نیروهای افغان نجنگن کاری بکنین؟ کدام برنامه دارین در ارتباط؟
دی شکی نیست که در بعض نقاط و ولایت افغانستان که نامنی ها افزایش پیدا کردن، با اساس فرموده رئیس جمهور ما که فعلا افغانستان هدف قرار گرفته شده، هدف تروریسم، و با مساعد شدن فصل و هوا، هر سال شما شاهد هستیم که در فصل بهار در ولایت افغانستان جنگ ها شدت پیدا میکرد. این سال هم همین موضوع، و در پلوی از امکان از این هم است که عملیات در صوبه سرحد، در صوبه بلوچستان، عملیات نیروهای پاکستانی تا یک حد شاید باعث از شده باشند که یک تعداد جنگجویان به این طرف آمده باشند. به هر صورت وزارت ما چون یک وزارت نیست که ما از طریق توسل به سلا و یا به استعمال قوت نظامی، ولی قوت ما متنفذین قوم است، قوت ما روحانیون است، قوت ما سران قوم است. تلاش جدی ما میخواد بود که ما توسط متنفذین کشور که مربوط به هر قوم است بتونیم که اول بین خود اقوام یک فضای اعتماد و همبستگی به وجود بیاید، و ثانیاً برای ثبات، برای تامین صلح مشترکاً کار بکنیم، که این در برنامه هم صد روزه ما و هم در پلان‌های طویل مدت و استراتژیک ما قرار داره.
بسیار تشکر. رئیس جمهور قبلا گفتن که اختطاف 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل یک توطئه است، و شمار از کارشناسان میگن که از این طریق تلاش صورت میگیره تا به اختلافات در بین اقوام در افغانستان بمیان بیه. آیا شما هم نگران این مسئله هستین و برای جلوگیریش برنامه دارین؟
بدون شک دشمنان وطن از هر وسیله و از هر میتود و از هر راه و روشی که بتونن افغانستان به ثبات بسازن، بتونن در افغانستان خونریزی را ادامه پیدا بکنن، صرفا نمی کنن. 21 نفر گروگانی که مربوط به یک قوم است، بدون شک که این تشویش به وجود میارن که چرا از یک مطر اشخاص و افرادی که مربوط به یک قوم است و ربوده می شوند و دیگایشان کسی غرض نمی گیرن. این هم جزء توطئه‌های خارجی است که علیه مردم ما شما قرار می گیرن و یک فضای ناامیدی را به وجود میارن. رئیس جمهور در این رابطه اطمینان داد که ما از همه وسایل و ذرایعی که به دست داریم استفاده می کنیم تا گروگان یاد متضرر نشوند و به مردم دیگر ضرر نرسند، و حتی در این رابطه از مصرف پول به طور گزاف یادآوری کردن که ما در این رابطه پول گزاف را مصرف کردیم تا هموطنهای ما سالم پس به خانوادهشان برگردن و با دیگه هموطنهای ما ضرر نرسه. خلاصه بگویم که این توطئه جزی از توطئه‌هایی است که علیه مردم ما و علیه کشور ما صورت میگیره، و این بار میخواه که بین مذاهب تفرقه را شدت بده و در افغانستان جنگ ادامه بده.
نقش شما چی هست برای جلوگیری از افزایش این گونه تفرقه افغانی ها؟
نقش ما بسیار واضح است. این وزارت تلاش خواهد کرد که در با مشارکت تمام اقوام و قبایل که مربوط به هر مذهب و هر فرقه باشه برای ما یکسان هستند، و ما با مشارکت از و با دست آوردن اعتماد از و به خاطر تامین صلح و ثبات ما کارای خود و برنامه‌های خود
در این مورد مشخص کار کردیم.
چند روزی محدود است که به وزارت آمدیم، ولی در پلان‌های 100 روزه ما این موضوع هم جای خود داشت، و تلاش‌های ما در 100 روز آینده ان شاء الله در رابطه و یا در همچون مسائلی که در آینده احتمال به وقوع پیوستنشان است ما تلاش خواهد کرد.
شما در روز آغاز کارتان گفتین که یک پهنتون برای جوانان سرحدی امار میکنین. این پهنتون چه وقت، در کجا و به چه هدف ساخته میشه؟
ما فعلا چندین لیسه داریم که از مناطق سرحدی و خاصتا مناطق ناامن افغانستان دروج شاگرد داریم. اضافه از 3000 شاگرد در لیسه رحمان و با خوشحال خان نمبر 1 و نمبر 2، و همچنان یک انستیتوت هم جدیداً ایجاد شده که میخوایم او هم تقویه شود. به خاطر تحصیلات عالی در پلان داریم که اگر ما امکاناتش به دست آورده بتانیم که برای این مناطق ناامن ولایات خصوصا ولایت سرحدی یک پانتون هم ایجاد شود و این بسیار برای اولادای مناطق ناام بسیار یک گام مهم خواهد بود.
ولی هنوز هم کجا هست؟
هم در داخل افغانستان، در هر جای افغانستان باشند. این ولس ولی اگر از بدخشان باشه، ما فعلا معاصرین ولایت مختلف افغانستان را داریم، از پروان، بعضی مناطقی که دوردست هستن، مناطق غربند متعلمین را داریم در این مکاتب، از ولایت های غور و بادغیس داریم، از ولایت های بدخشان داریم، از ولایت های فرا و سایر ولایت افغانستان ما متعلمین داریم. جایی که محلاتی که در اوجه مکتبا غیر فعال است و یا مخالفین در اوجه مثلا نمیمانند که در اوجه مکاتب فعال باشند، ما اولادای اون مناطق جوانایشان را به این مکاتب جذب میکنیم و برشان لیلیه هم وجود دارن. ما میخواییم که این لسه ها هم از نگاه نظام تدریسی و هم از نگاه معیشت با لسه های نمونه تبدیل بکنیم.
بله.
و فارغین این لسه ها باز میتونن در اینده در پانتون جذب شوند.
تشکر. به عنوان سوال اخیر، قسمی که میفهمین تخریبات دریای امو در شمال افغانستان باشنده های مناطق همجوار ای دریا را صدمه میرسونه و خسارات مالی و جانی همه ساله داره، برای حل این مشکل برنامه داره؟
واقعا مشکل جدی هست و این مشکل امروز ایجاد نشده، در گذشته بوده، چون دریای امو من حیث سرحد قبول شده و هر سال مسیر دریا به طرف افغانستان سیر داره و چون این طرف تحکیمات وجود ندارن و طرف مقابل تحکیمات وجود دارن، بنان ما در پلان داریم که با کمک و همکاری و مشارکت وزارتخانه ها و ادارات زراعت که کشاب دهات هست، وزارت زراعت و آبیاری و بعض ادارات دیگه، اگر بتانیم که چون یکی از وظایف ماست که ما باید از سرحدات و از علایم سرحدی، از حدودات در سرحد باید همیشه بررسی داشته باشیم و ورسی داشته باشیم، بنان ما یکی از وظایف مهم ما میخواد بود که هم در سرحد دریای امو و هم در سایر سرحداتی که نقاط سرحدی متضرر میشه او را مد نظر بگیریم جدن و حفاظت بکنیم. مسئولیت ماست که اگر یک متر از خاک ما مورد تخریب قرار بگیرن، مسئولیت داریم که از او بابا و مسائل رسیدگی بکنم.
بسیار تشکر.
تشکر.
لطف کردین.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق